أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث تحليل وتجزية وتحليل حقیقت وعد و دلالات لغوی بود. عرض کردیم مسلکی از مسلک دوم مسلک تعهد بود که دلالات لفظی وضعیه را برگشت میداد به تعهداتی که از اهل عرف لغت خاص صادر شده است، در رابطه با اینکه هیچگاه لفظ را به کار نگیرند، مثلا بلاخرینه، مگر در افهام معنای خاص. درس کردیم به این تفسیر، این مبنا دلالت وضعیه را دلالت تصریحیه می کند و یک قضیه تعهدیه شرطیه را ایجاد می کند که سامع و شنونده از به کارگیری لفظ متقید می شود و قصد تفسیر معنا. عرض کردیم که این تفسیر اشکالاتی دارد، میشه این اشکالات رو در دو بخش جمع کرد. بخش اول گذشت که این نمیتواند این تحلیل کل ابراز وضعیه را در باب استعمال و دلالت قصد اتمام معنا تفسیر کند، مگر نیاز داشته باشد به یه متممی، اون استفاده از زبورات حالی یا غلبه و امثال اونا، اصالت عدم القرینه هم که در فرق کلمات آمده راستی برگشت داده بشارت به زبور حالی و الا اصل تعبدی در لغت و در عرف و اغلا نیست، در جای خودش مفصل بحث شده، اون هم برگشت به زبور حالی. بنابراین بخواییم ما برگردیم در تحقیق برخی از دلالات استعمالی، یعنی دلالت من قصد تفهیم معنای حقیقی یا مجازی به ظهور حالی و امثال اینا، دیگه نیازی به تعهد نداریم در اصل دلالت لفظ و اراده من و قصد افهام معنای حقیقی هم میتونیم به همون ظهور حالی تحلیل کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم و از همون با درست کنیم اون دلالت رو توجیه کنیم که درست بشه همینه بعدا مفصل خواهد آمد. این اشکال. اشکال دوم مجموعه از مبعدات اموری است که در مجموع موجب قطع می شود که ما این چنین تفسیر رو نمی تونیم بپذیریم که حقیقت بعد یه امر تعهدی باشد، التزام عقلایی یا عرفی و یه قضیه شخصیه باشد. مجموع اموری رو میشه اینجا جمع کرد تحت این عنوان و بر اساس این امور این مبعدات است که این نظریه و این تفسیر رو مسلک تعهد رو رد میکنه. یکی این است که اگر واقعا دلالت لفظی وضعی لغت پیدایش لغت مبتنی و تعهد این چنینی باشد که تا این تعهدات و التزامات عقلایی و عرفی شکل نگیرد لغتی و دلالت لغتی در کار نیست. اگر این چنین باشه، این التزامات و تعهدات عقلایی به معانی پیچیده و دقیقی است که در یک مرحله از رشد عقلی انسان اینا شکل میگیره، چه در افراد چه در جوامع. بحث التزام و تعهد و پایبند بودن به التزامات و تعهدات این خب در عرف و عقلا زیاد هست، ولی در عرفهای دوران بزرگی انسان ها بلوغشون، عقلشون، رشدشون، رشدی بکنن معنای تعهد رو بفهمن، التزام رو بفهمن، پایبند بودن به التزام و تعهدات دارن. با اینکه ما رو بگیم مسائل لغت یا اوضاع لغوی خیلی آسان‌تر و ساده‌تر و سهل‌تر از اینه، حتی در میان کودکان و اطفال هم لغت شکل میگیره، از همون سنین بچگی اونها بچه لغت رو یاد میگیره، کودکی دو ساله، یک ساله، دو ساله، نه معنای تعهد میدونه، نه التزام رو، نه این حرفات رو در لغت رو یاد میگیره. میفهمه که وقتی خودم لفظ گفتن، چون مادر چند بار جلوش تکرار کرده لفظ شیر چیزیست که نیاز داره، فلان لفظ داره اونجوری، چگونه میشه تفسیر کنیم پدیده یه لغت ساده در سنین کودکی انسان شکل میگیره؟ تعهد فطری نداریم، که تعهد فطری تعهد فطری که از گروه های جان جاک روسو اصلی نداره، فطری فطری نداریم، ما تعهدات فطری اصلا نداریم. اینا هم ما در کودکی کودک دو ساله تعهد فطری سرش میشه نیست، اینجوری نیست. ما تعهد فطری اونم نگفته فطری به معنی کودکی جان جاک روسو، هم گفته تعهد اجتماعی، نگفته مال کودکان یک ساله دو ساله. از لغت پدیده لغت از همون ابتدای زندگی کودکی انسان شروع میشه، مثلا در اسماء اعلام، اسماء اسمی داره بچه یک ساله هم ملتفت میشه، تعهد میده مثلا اون بچه برای این کار، معنای تعهد رو از در میده. عقل رشدی در نرسیده به اون شکل، به اون حدی که بتونه اصلا معنای این جور مقولات و مفاهیم ذهنی رو درک کنه. در جوامع بشری هم همینجور بوده، اتفاقات هم باز هر که ادعا میکنه در بزرگا ادعا میکنه در بچه دو ساله. پس بنابراین معناش اینه که لغت با تلقین درست میشه، نه با تعهد. اگر بنا شد که در یه مورد رو بتونیم درست کنیم با غیر تعهد، پس معناش اینه همش همونجور باشه دیگه. اگر در بچه با تلقین درست شد، خیلی خوب، پس میگیم لغت منشأش تلقینه، در بزرگان تلقین باشه، چرا بگیم تعهد؟ بنابراین همچنین جوامع بشری، جوامع ابتدایی بشری که هنوز این تعهدات و عقلده نمیشناختن و در کار کنن داشتن، بازم لغت رو داشتن. بنابراین یه مبعد، این یک مبعد. مبعد دوم اینه که خب اگر واقعا دلالت وضعی حتی استعماری، دلالت تصوری که آقایون گفتن اون هم دلالت وضعی، این روی اونس ذهنی بین لفظ و معنی، اگر دلالت بر قصد افهام معنا این بود، دلالت وضعی که در حقیقت دلالت تصدیقی دیروز شرح داده شد، این دلالت بر مقصود استعمالی متکلم شد دلالت وضعی، مبنای این دلالت رو تعهدات عقلایی قرار دادیم، اونم به اون تفسیری که گذشت که هر مستعملی میبایستی متعهد شود و ملتزم شود و این قضیه تعلیقیه را، تعهدیه را برای خودش پایبند شود، ایجاد کند، ولو ضمن کل جامعه، که هرگاه لفظ را آورد مثلا قصد افهام معنا را داشته باشد بدون قرینه. خب اگر این چنین بود، خیلی خب، پس ما باید احساس وجدانی داشته باشیم به این که در موارد استعمالات الفاظ، یعنی در افهام و قصد تفهیم معانی با لغات در مقام محاوره، و به طوری که متکلم استعمال کنه لفظ قصد تفهیم معنا داشته باشه، سامع هم شنونده هم از این استعمال کشف کند که این قصد رو دارد. اینجا باید حس کنیم که ما این مدلول تصدیقی استعمالی را، این مقصود استعمالی را و قصد اختیار معنا را بر اساس مبنای تعهد داریم میفهمیم. یعنی چون ملتزم شدیم، حالا منتقل میشیم از این لفظ به این قصد این معنا را بکنیم. آیا واقعا اینجوریه؟ ما در موارد استعمالات و محاورات بر اساس پایبندی خودمون به این چنین تعهداتی کشف معنا را میکنیم، میگیم اگه این اراده نکنه خلاف کرده، خلاف التزامش کرده، اگه قصد افهام معنا رو نداشته باشه یا معنای مجازی رو داشته باشه بدون قرینه، یه تخلف تعهدی کرده. همون گونه که در باب تعهدات دیگر اگه کسی تخلف کنه، مشخص میشه که تخلف کرده، شاید یک حالت ذم و لومی هم اونجا باشه، چون تخلف از تعهد و التزام یه امر ناپسندی هم حتی داره وجدان فکری انسان. اگه انسان متعهد شد فلان کاری بکنه نکنه، یه عذاب وجدانی اقلا داره، یه لوم و ذمی هم میشه از طرف. اینجوریه واقعا، یعنی در مواردی که کسی خلاف اوضاع لغوی حرکت کنه در یه لغتی و لفظ رو مثلا استعمال کنه در معنای مجازی بدون قرینه، یعنی آقا خلاف تعهد کرده، همینجور که مثلا در اون معامله اگر یک کسی تعهد داده فلان پول رو در مقابل ثمن رو در مقابل مثمن بده، اگر نداد میگه آقا خلاف تعهد کرده. اینجوریه واقعا یا نه؟ اساسا وقتی من سامع وقتی میخوام کشف کنم مقصود این متکلم چیه، اصلا به ذهنم تعهد میاد، یعنی آن قرائن و شواهد حالی خودش نگاه میکنن، ببینم این آقا در اصلا جدی هست جدی نیست، در مقام اتهام هست یا در مقام خوندن لفظ و شعر شاید بین خودش و خداش داره شعر میکنه داره جمله رو میگه، یعنی در مقام اتهام ملتفت هست ملتفت نیست، این خصوصیات رو همه رو جمع میکنم، قرینه حالی هست قرینه مقالی هست نیست، از باب این چنین تواشفی این چنین ظواهری که همون ظهورات حالی و دلالات طبیعی و اینه کسی که داره میره طرف غذا کردیم دیرون طرف غذا یه این فرص گرسنه داره میره طرف غذا، همونجور که اونجا از اون حالت خارجیش فعل خارجیش به دلالت طبیعی به ظهور حالی کشف میکنیم که مقصودش چیه، اینجا هم در باب لغت از همیشه کشف میکنیم، نه متخلف تخلف کننده از استعمال لغت احساس خلاف وجدان و خلاف تعهد میکنه و احتجام خودش رو نه سامع در مقام شنیدن اصلا اینجا تصوری تو ذهنش میاد، کشف از من که مقصود قصد افهام معنا رو داره چیز سایر کشوفات افعال فاعل مختاره که از دلالات های طبعی طبع کسی که غرضی داره این کارو میکنه، ما از این کشف میکنه و از اون غرض رو داره، اینجا هم همینجور کشف سامع و شنونده این که متکلم در مقام افهام معنای حقیقی وقتی لفظ را به کار گرفت بدون قرینه، این بر اساس ظهور حالیه، همین ظهورات حالیه که ما بعدا به تفصیل در اون مبحث دلالت لطف دلالت تصریحی استعمالی و جدی اونجا این ظهورات حالی را تحلیل میکنیم که منشأ این ظهورات حالی چیست در یه فاعل مختار و چگونه این ظهور حالی ایجاد میشه و اونجا خواهیم گفت این ظهورات چه اثرات روش باره و همین موضوع حجیت و آثار تنجیزی و تعبیر بالاخره کاشف از اینکه قصد اختار معنا داره، این چنین اموریست، هیچ این به ذهن هیچ احدی وجدانت نمیرسه که این از مورد تعهده، اگه این تعهد رو نمیداد این کاشفیت نبود، نیست اینجوری، نه تعهدی داده نه خلاف تعهد، ولی نه احساس به لوم میکنه نه احساس به عذاب وجدان میکنه نه احساس میکنه که همونجور که در تعهدات دیگه وقتی ملتزم نشه خلافش کنه یا خلاف تعهد کردی، نمیدونم تو خلاف تعهد کردی یا گناهکاری، خلاف تعهد کردی ملومی بایستید مثلا تذکر بدن، اینجوری نیست، این ظهور حالیه، هر مقدار این ظهور کاشفیت داشته باشه طرف میفهمه که این قصد افهام این معنا رو داره، قرینه اول برای اینکه نه معنای دیگه مقصودشه، اون طرف از قرینه منتقل میشه به اینکه که معنای دیگه مقصودونه، هیچ کدومش از باب تعهد و التزام و نه طرف اثبات طرف شنوندهش نه طرف گوینده است، این بحث دلال کشف از مدلول استعمالی به اینکه قصد اختیار چه معنا رو داره که همین مقاصد استعمالی است و مدلولهای استعمالی کلامه هیچ شباهتی نداره بابش به باب کاشفیت هایی که در باب تعهدات هست در باب التزامات عقلایی هست، این هم یک مبعه و بحث دیگر که بحث مهمی است مشترک بین هر دو مسلک، هم مسلک اعتبار هم مسلک تعهد، این که این دو مسلک مخصوصا مسلک اعتبار نمیتونن توجیه کنن و تفسیر کنن تحلیل کنن با اکثر اوضاع وضعهای لغتی رو که وضعهای تعیونی هست. بدون شک در لغت شکل‌گیری لغت بیشترین شکل لغت و دلالت وضعی دلالت وضعی تعیونی است. بعدا در تقسیمات وضع خواهیم گفت که وضع بر دو قسمت مروض هست که باید که تعریف اوورد تعریف وضع اوورد که نحو ارتباط اختصاص بین اللفظ و المعنا یعنی چه اومن وضع الواضع یا یا کتبت الاستعمال این تعریف جسن اوورد که ما در مواد اوضاع لغوی کثیرن این چنینه که یک واضعی نمیشینه یه لفظ رو بگه وضعت و برای فلان معنا بگیم تعهد بلکه لفظ در یه معنای مجازی استعمال میشه زیاد مجازی هم هست ولی به تدریج در اثر کثرت استعمال این لفظ میشه حقیقت در اون معنا دیگه قرینه هم نمیخواد تا لفظ اطلاق میشه به ذهن اون معنا میرسه عرف هم بگن قرینه دیگه در همون معنا به کارش میره اکثر اوضاع لغوی این چنینه شما در همین لغت فارسی نگاه کنید مثلا این لغاتی که از لغات دیگر داخل در لغت یه لغت میشه شاید 60-70 درصد کلمات فارسی لغات عربی به داخل شده در لغت فارسی اخیرا از این لغات اجنبی و لاتین که خیلی وارد میشه وارد شده زبان‌ها و این لغاتی که وارد شده این لغات عربی رو اون واضع فارسی زبان با تعهد یا با اعتبار بحث کرده؟ نه اینا وقتی فرهنگ ها قاطی شد با هم این دین جدید آمد این طرف حالا یا با یه حرکت سیاسی و نظامی آمد یا خیلی جاها با تجارت و اینها رفت به تدریج این لغتی که در مال این فرهنگ جدید بود لغاتش هم مورد شنیدن افراد این سرزمین قرار گرفت اون آمدن وارد شدن کلمه مثلا خود لفظ کلمه لفظ اینا همه عربی اما شروعش فارسی نیست اینا یواش یواش در ذهن اینا پیدا شد که اینا دارن اینجوری صحبت میکنن معنود شدن با این الفاظ الفاظ لاتین آمد معنود شدن با این او آقا میگه مثلا متشکر کنه میگه مرسی مرسی رو یاد گرفت یواش یواش خودش هم به کارش گرفت و از مدتی شد اصلی این همه کلمات عربی در زبان فارسی اینا همه اینجوری وارد شد یعنی یک اون زبان واضع زبان فارسی بشینه یکی یکی این الفاظ رو بگیره بگه وضعته اعتبرته تعهدته از این کارو نکرده نه تعهد داده نه وضع کرده از راه کثرت استعمال وارد شده به این لغات در اثر کثرت نیاز به این کسانی که با این لغت صحبت میکردن این لغت معروف شد که این محیط این لغت دیگر به تدریج اینا در اثر کثرت استعمال بقیه هم یاد گرفتن این لغت را که این وقتی این لفظ میگه چه معنایی تو ذهنش خودشون هم همینه به کار گرفتن مجازی هم بود ابتدا حقیقی نبود استعمالات اول مجازی بود بنابراین کثرت استعمال با قرینه بیان میکردن ولی این معروف شدن و تداول و تکثر استعمال و کثرت استعمال یا شواش این لفظ رو انقدر معروف کرد میان افراد که دیگه نیاز به اون قرینه هم نیست قرینه هم دیگه مورد لزوم نبود شد حقیقت در این خیلی وقتا از اون معنای لغوی اصلش هم عوض میشه همین در کلمات فارسی کلمات عربی هست که با معنای عربیش فرق میکنه مثلا میگیم فلانی با اونا داره رقابت میکنه این رقابت به فارسی به معنی به یک معناست و عربی معنای دیگه است مثلا معنی عربیش هم عوض شد یه چیز دیگه شد در زمان عرب اگه بگیم دیگه فلانی با که داره رقیب فلانه یعنی داره جاسوسی میکنه براش رقیب یعنی کسی که مراقب ببینه این چیکار داره میکنه ولی در فارسی رقیب به معنای کسی که داره باشه مسابقه میده و به اصطلاح به قول عربا منافسه میکنه اینکه برسن به یه چیزی خیلی از این الفاظ به تدریج از معنای اصلی خودش هم عوض میشه منقول ها همه همینجوره الفاظ منقول الفاظ مشترک پیدایش لغت ها اصلا اینجوری نبوده که یه واژه‌ای بشینه بحث کنه یا تعهد کنه قبائل گوناگونی عرف های کوچیک کوچیک بوده اینا یاسی جمع شدن اونجا که اون قبیله باشه سر کار داشته به ذهن اینم رسیده اینم فهمیده مطلع شده که اونا این لفظ در اینجا به کار میکشن یاد گرفتن، یه بار دو بار بیشتر کمتر به کار بردن. یواش یواش اون درباره اون قبیله هم همین بیشتر، اینکه لغات متعددی در بعضی از چیزی که در تاریخ لغت شناسی میگن لغت فلان بنی فی بنی فلان بنی هدی، اینا مال همینه. پس بنابراین پیدایش لغت ها و این دلالات وضعی و وضع الفاظ برای معانی اینجوری نیست که با وضع تعیینی باشه، اکثرا وضع تعیینی است. باقی این وضع تعیینی رو ما بخواییم بر اساس مسلک اعتبار تفسیر کنیم، چگونه تحلیل رو تفسیر کنیم؟ چون در اینجا کسی اعتبار نکرده، نه معتبری اعتبار کرده، همه استعمال های مجازی بوده با قرینه با قرائن با قرائن مختلف حالی مقامی بلا، تا خود به خود شده یواشاش این لفظ دیگه اون قرینش هم نمیخواد، از بس چیز شده معنام انس ذهنی. به تعبیر آقای انس ذهنی که مسلک تعهد میگه اون وضع نیست، یا اون تلازم تصوری بین این لفظ و اون معنا در ذهن افراد این عرف هم معروف شده مستقر شده از بس به کار گرفته شده دیگه، این هم نیاز به قرینه ندارن، به کار میگن این لفظ رو در اون معنا، چون تا اطلاق میکنن اون لفظ اون معنا به ذهن میرسه تصوره. این علقه تصوری این تلازم یا انس ذهنی هرچی اسمش بذاریم، این تلازم رو بین تصور لفظ و تصور معنا اینجا از کثرت استعمال شکل گیره نه از اعتبار. آن وقت کسانی که میگن حقیقت وضع اعتباره، اینه وضع میدونن یا نمیدونن؟ اگر بگن این وضع نیست، خب اکثر الفاظ لغوی رو باید از وضع بیرون کنه. اگر بگن وضع هست که میگن وضع هست، از تعریف وضع گفته میگرفته شده و میگن وضع یعنی قسم و الى قسمه تعیینی و تعیونی، یعنی یحصل به کثرت الاستعمال، خب در این تعیونیش اعتبار نیست. پس معناش اینه که میشه یک وضع شکل بگیره بدون اعتبار، چون کدومی که از اینا اعتبار کرده؟ مستعمل اول که مجازی استعمال کرد، مستعمل آخر هم که اعتباری نکرده، مثل مستعمل اول مستقلی شده از ذکر قرینه، چون دیگه دیده نمیخواد، خود لفظ هم اون معنا رو به ذهن منطبق میکنه، چون یکی از عوامل تحقق این تلازم و اون ذهنی همین کثرت استعمال و کثرت تداول، بدون قرینه دیگه خود لفظ هم اون معنا رو به ذهن میاره. خیلی خوب، پس اینجا اون چیزی که همون نحو اختصاصن را که نتیجه وضعه و هدف هم همونه، همونه میخواد به کار بگیره لغوی و مستعمل در مقام تفهیم و تفهم، اون ممکنه شکل بگیره بدون اینکه یک اعتباری در کار باشه. حالا که بدون اعتبار شد درست، حالا که بدون اعتبار در باب کثرت استعمال وضعه به کثرت استعمال معقول شد، چه لزومی داره ما در وضع تعیینی بیاییم دیگه اونجا اعتبار لازمه؟ اونجا هم پس تحلیلمون رو باید تکمیل کنیم، تحلیلمون تکمیل کنیم ببینیم حالا که اینجا بدون وضع بدون انشاء میشه این علقه رو ایجاد کرد، اونجا هم بریم دقت کنیم، چنانچه دقت بریم کرد اونجا هم بدون انشاء جنبه انشائی دخیل نخواهد بود در تحقق این انس و این تلازمی که این مهمه، همون نتیجه وضعی که مرحوم صاحب کتابی او رو در تعریف حقیقت وضع آورد، اون نتیجه رو کرد خود وضع بهش اشکال شد که این نتیجه وضعه، همون نتیجه وضع که او مهمه، آن مهمه در حقیقت، اون بدون اعتبار بدون انشاء قابل تحققه. حالا که قابل تحقق اکثر اوضاع لغوی هم از قدیم اینجوریه، تعهد هم اینجا نیست. البته صاحبان مسلک تعهد خواستن در مورد وضع به کثرت استعمال تعهد رو بیارن، بگن بالاخره بعد از مدتی که مجازی استعمال میشه یواش یواش این تعهد هم ضمناً ایجاد میشه، ولی واقعش تعهدات هم که عرض کردیم التزامات امور دفعی هست، در همه جا اینجوری وقتی التزامات تعهدات و اوکلایی شکل میگیره بالاخره اولش که میخواد شکل بگیره و در این جور عرفی بیاد بر اساس یک قانونی بر اساس یک چیز دفعی شکل میگیره، این تعهد تدریجی افراد تعهد میدن این خیلی بعیده و خلاف وجدان. پس بنابراین آنچه که در تحلیل میبایستی ما دنبال کنیم اینه که در باب لغت و دلالت لفظ و لغت بر معنا، آنچه که میخواد و غرض یک لغوی این که بتواند از این لفظ در مقام محاوره استفاده کنه و معنای مشخصی را به ذهن مخاطب اختصار کنه، که این دلالت تصدیقی است، ولی این دلالت تصدیقی ابزار میخواد، این دلالت تصدیقی متوقف برای این که این لفظ صلاحیت داشته باشه تصورن که هر وقت به گوش مخاطب برسه از زبان متکلم ذهن او منتقل بشه به اون معنا، یعنی اون دلالت تصدیقی که او وضع نیست، او همون دلالت ظهور و حالی و این هاست و دلالت تصدیقی است. او متوقف بر یک علقه وضعی است، یک ارتباطی است که همون ارتباط خاص بین لفظ و معنا، که این ارتباط در عالم تصوره. حالا اسمش بذاریم انت ذهنی، بذارید تلازم تصوری، اسمش بذارید انسباق معنا از تصور لفظ، حالا از دیوار شنیده بشه اون لفظ. این رو لازم داره لغت، کاری که میخواد بکنه باز اینه درست کنه. صلی الله علیه و آله.